Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve aleyhi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Enaniyel azim. Şeyh selam. Sehat ve fesad der alemi tekvin ez mekulat-ı eşrest. Yani erez est ve erez hem bi manayi vacidiyet. Erez cedeh. Cedeh یکی از مقولات عرش و اینجا تعبیر میکنیم به واجدیت، همون مثال واویه که اون جده هم وجده. واجدیت اسم فاعل. واجدیت یعنی عروض صفتی که ملائم با شی هست یا غیر ملائم با شی هست. اگر یک صفتی که ملائم با شی باشد بر شی عارض شود میگیم صحیح. اگر غیر ملائم باشه باشه، هماهنگ با شی نباشه، میگیم فاسد. پس صحت وجودیه، فساد هم وجودیه، هر دو واجدیتش. هر دو یک عنوان صفتی دارن. صفتی است که ملائم است با شی، یعنی اگر باشه اون شی آثارش رو به ما تحویل میده. و فساد صفتی است که ملائم با شی نیست، با ساختار شی سازگاری نداره. وقتی عارض بر شی میشود اون محصولش رو ما نمیده، آثار برش مترتب نمیشه. این در رابطه با تکوین. تکوین اینطوریه، تو عالم تکوین یک موجود تکوینی اگر بخواد اثر بدهد باید دارای صفاتی باشه. اگر صفت صفتی باشد که هماهنگ با اوست از جهت وجودی، با جنس و فصلش مثلا هماهنگ، میشه صحیح. اگر هماهنگ نیست میشه فاسد. این در رابطه با تکوین. اما در رابطه با احکام شریعت اینجا مهمه. صحت و فساد در رابطه با احکام شریعت. این که دارم میگم بر اساس مبانی است که استاد بزرگوارمون آجا فلسفی رضوان الله تعالی علیه داشتن و بهش رسیدیم. احکام چه تکلیفیه باشن، چه وضعیه باشن، وقتی میگیم صحیحند یا فاسدند، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی. اگر عملی که مکلف انجام میدهد مطابق باشه با موضوعی که شارع برای حکم شرعی مشخص کرده است، مطابق باشه، این بین مطابقته میگیم صحیح. چون هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی موضوع فعل مکلفه. اگر فعل مکلفی که انجام میگیرد در خارج مطابق باشه با اون فعلی که شارع معرفی کرده با قید و بند و موضوع قرار داده برای حکم شرعی، مثلا صلات، صلاتی رو که شارع معرفی کرده تا فعل مکلف قرار بگیرد یک حکم تکلیفی داره، وجوب داره، صلاتی که دارای اجزا و شرایطی هست تو شریعت مشخص چیه؟ حالا من رفتم بیرون نماز خوندم، اگر این نمازم مطابق بود با آن مأمورم بهی که شارع معرفی کرده است، میگم نمازم صحیحه، این نماز صحیحه. پس موضوع صحت و فساد فعل مکلفه، موضوع صحت و فساد فعل مکلفه و فعل و این صحت و فساد از عوارض نفس حکم نیست. شما نمیتونید صحت و فساد رو از عوارض نفس حکم میگیرید، ربطی به حکم نداره، از عوارض فعل مکلف. اگر فعل مکلف مطابق بود با موضوعی که شارع معرفی میکند که اونم فعله، البته فعل توریه، اگر مطابق بود با اون از همه جهات شرطی و جزئی و غیر ذالک میگیم صحیح هست، اگر نبود میگیم فاسده. در نتیجه صحت و فساد مجعول شرعی نیست، صحت و فساد از ناحیه حکم میان بیرون. دیگه نباید اینها رو در ناحیه حکم جستجو کنیم، باید بیان در ناحیه مطابقت و عدم مطابقت جستجو کنیم. یعنی یک فعل را که شارع مقدس داره تعریف میکنه، براش جز میاره، براش شرط میآورد، بعد مشخص و مدون تحویل ما میده، میگه هاذهی از صلات 10 تا جز داره، 5 تا شرط داره. فعلی که 10 تا جز داشته باشه، 5 تا شرط داشته باشه، این صلاته. من مکلف میرم در خارج نماز میخوانم، بعد میبینم 10 تا جز داره، 5 تا شرط داره، میگم معتیم به من با مأمورم به شارع تطابق دارد، فصحیحون، از نماز صحیح. این در رابطه با احکام تکلیفی. در رابطه با وضعی هم همینطوریه. احکام وضعی، احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده است. خب بیع خودش فعلیه، شارع برای این بیع حد و مرزی مشخص کرده است، حد و مرز خاصی مشخص کرده، چیزایی درش اعتبار کرده. بعد میرم من بیع خارجی رو تحقق میبخشم. اگر بیعی رو که من در خارج تحقق بخشیدم مطابق باشه با این معرف شارع مقدس، تطابق داشته باشه، میگم صحیحه. مطابقت نداشته باشه، میگم فاسده. نتیجتا مسئله صحت و فساد در باب احکام تکلیفی و احکام وضعی سیان با هم یکی است و مرکز ثقل هر دو تطابق و عدم تطابق است. در باب احکام تکلیفی میگیم تطابق معتیم به با مأمورم به، در باب احکام وضعی میگوییم تطابق معتیون به با معرف شارع، فعلی رو که شارع معرفی کرده. اونجا البته جعل هم میتونیم بگیم با چیزی که شارع جعل کرده است، اونجا هم جعل گفته میشه، ولی جعل به معنای انشا نیست، جعل به معنای تولیده. معنی انشانیست که در باب اوامر آمده، بحث طلب و اراده رو مطرح میکنیم، اونجا چنین چیزی نیست، چون مطلوب نیست. مگر در جایی یک بیعی مثلا مورد امن قرار بگیری که اونجا باز میره تو سراغ باب احکام تکلیفی، یعنی یک حکم وضعی دوباره متعلق حکم تکلیفی قرار میگیرد. رو همین جهت میشه مجعول معرفی کرد، مجعول شارع یا معرف شارع. با توجه به این نکته‌ای که بیان شد، ما صحت و فساد رو از چه مقوله‌ای حساب بکنیم؟ صحت و فساد چه مقوله‌ای است؟ اگر این چنین باشه که حالا ما می‌خوام از این دفاع کنیم، بگیم صحت و فساد در وادی تطابق و عدم تطابق جستجو می‌شود. تطابق و عدم تطابق، مطابقت معتیم به با مأمورم به، مطابقت معتیم به با مجعول شرعی، این چی هست؟ وجود خارجی داره؟ هر چی نگاه میکنیم این وجود خارجی نداره. تطابق و عدم تطابق رو شما سینجینش بکنین، هر چی هم روش فکر بکنین، میگید وجود خارجی برای شما تصور نمیکنین. غیر از معتیم به با مأمورم به یا معتیم به با مجعول شرعی، هیچی تو خارج وجود نداره. چیزی که وجود داره تطابقه. این تطابق چه ماهیتی داره؟ جز ماهیت انتزاعی چی نداره؟ انتزاعه. صحت رو وقتی که حکم میکنید میگید از تطابق معتیم به با مأمورم به انتزاع میکنید صحت رو. بعد میاد روی صحت کلید میگید، آه صحت چیه؟ صحت رو در خارج رو من نشون بده. خود صحت میشه امر انتزاعی. امر انتزاعی امری است که واقعیت خارجی نداره، غیر از انتزاع من چیزی نیست. به ما هما موجودان خارجیان تحقق ندارن صحت و فساد. آنچه که چرا به این شکل میتونیم بگیم چرا صحت و فساد انتزاعیان به اعتبار فعل مکلف و موضوع حکم وجود دارن؟ تو وجود مال فعل مکلفه با موضوع حکم، دو چیز در خارج وجود دارن، یک فعل مکلفه، یکی هم موضوع حکمه. موضوع حکم شاره مشخص کرده، مبین کرده است، فعل هم من دارم انجام میدم. این دوتا در خارج موجودند، ولی خود صحت، خود این مفهوم صحت یه مفهوم ذهنی است، یه مفهوم ذهنی است که از جهت خارجی وجود واقعی خارجی ندارد جز انتزاع.
این
نشه
وجود
ذهنی است، این دو تا چیزی که در خارج وجود دارن.
احتمال
معتبره؟ نه، حالا از اینم هم میگم احتمالی. با این بیان بین انتزاعی و اعتباری فرق، انتزاع و اعتبار، اعتباریات و انتزاعیات. در باب اعتباریات، اعتباریات وجود خارجی دارن، اعتباری وجود خارجی داره ولی انتزاعی وجود خارجی نداره. اعتباری و انتزاعی میشن دو تا مفهوم که با هم جمع نمیشن، دو مفهوم هم که با هم هیچگاه جمع نمیشن. مثلا در بحث ما نحن فی انتزاعی صادقه ولی اعتباری اصلا صادق نیست. چرا؟ چون اعتباری در مقام اعتبار وجود خارجی داره، یک واقعی داره در مقام اعتبار، به خلاف انتزاعی، انتزاعی اصلا وجود خارجی نداره، فقط یک جا به هم متصل میشن. کجا؟ اونجایی که امر انتزاعی از یک امر اعتباری انتزاع بشود، امر انتزاعی از اعتباری انتزاع بشه. مثل چی؟ مثل مالک و مملوک. مالک و مملوک از چی انتزاع شدن؟ از ملکیت. ملکیت امر اعتباریه، ملکیت امر اعتباریه، وجود خارجی هم داره، زوجیت وجود خارجی داره و شاهد بر این که وجود خارجی داره آثارشه که در بیرون ما مشاهده میکنیم. ببینید شما مالک، عنوان مالک یا عنوان انتزاعیه، عنوان مملوک یه عنوان انتزاعیه، مبدأ انتزاعش یک امر اعتباریه که ملکیته. به تعبیر دیگه امر انتزاعی ممکن است از امور واقعی انتزاع بشوند، ممکن است از امور اعتباری انتزاع بشوند. یعنی امر انتزاعی میتواند از یک امر اعتباری انتزاع شود، به این معناش اینه که اعتباری واقعیت خارجی داره ولی انتزاعی واقعیت خارجی نداره. یه امر انتزاعی انتزاع شونده است، انتزاع میشه، صرف یه انتزاع ذهنی، صرف این انتزاع ذهنی چی نداره؟ انتزاع. رو همین جهت میگن انتزاع لا وجود له الا فی الذهن. امر انتزاعی انتزاع ذهنیه، مثل ارتکازات ذهنی، خود ارتکاز به ماه و ارتکاز هیچ وجودی نداره، اون چی که وجود داره منشأ های ارتکاز است. ارتکازیات، انتزاعیات از این جهت شبیه به همن. بنابراین صحت و فساد هم در احکام تکلیفی هم در احکام وضعی دو مفهوم انتزاعی هن. فقط در قالب مفهوم محل بگو مگو قرار میگیرن، نه در عالم مستاق. مستاق خارجی ندارن، مستاقشون هم ذهنیه. اگر شما برای یک انتزاعی بخواد مستاق مشخص بکنی، جزئیش کردی، بازم میشه جزئی ذهنی، وجود خارجی نداره. آنچه که انتزاعیات از نظر وجود خارجی بهره دارند، وجود منتزع من هست، وجود منتزع من. این منتزع من یا از امور واقعیه حقیقی خارجی است، مثل همین صلات در خارج، یا از امور اعتباری. با این بیان بین اعتباری و انتزاعی تضاد، دو تا مفهوم متضاد، لا یجتماع. زا مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در متن کفایه گرفتار خلط شده، اونجا اصلا تعبیر میکنه این از انتزاعی و اعتباری نیست، صحت و فساد انتزاعی و اعتباری نیست، بلکه از مستقلات عقلی است. ابو آخون در کفایه اینطوری میگه، میگه صحت و فساد در عالم فقه و فقاهت در نزد فقیه به معنای سقوط اعاده و قضاست و سقوط اعاده و قضا حکم عقله، از باب اعتباریات و انتزاعیات نیست. مبنای این شد که صحت و فساد با این بیان که بحث مطابقت و عدم مطابقت، عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به، مطابقت معتیون به با مجعول شرعی در باب احکام وضعی، این مطابقت و عدم مطابقت دو تا مفهوم انتزاعی هم. با این بیان دیگه فرقی بین عبادت و معامله نیست. صحت و فساد تو باب عبادت و معامله یکی هست، لازم نیست فرق بگذاریم صحت در باب عبادت سقوط عاده و قضاست بعد در باب معاملات چیز دیگه بگیم. همین صحت و فساد همین هست که معتیون به با مأمورون به تطابق داشته باشه یا نداشته باشه، معتیون به با مجعول شرعی تطابق داشته باشه یا تطابق نداشته. اما حرف مرحوم آخون، حرف مرحوم آخون که میفرماید صحت و فساد از مستقلات عقلی است، تعریف به لازمه. ما قبل از این بحث حکمه، اولا فرمایش مرحوم آخون میگه حکمه، خب حکم عقله، یعنی ماهیت صحت و فساد حکمه، با اینکه حکم نیست. صحت که نمیتونه حکم باشه، صحت خلاصه تو مقوله اعتبار و انتزاع میتونه جولان بده. حکم نیست، چه حکمیه؟ عقل حکم میکنه به سقوط عاده و قضا، به قول خود شما نمیگه صحیحه، میگه سقوط عاده و قضا، لازمش صحته. حال چرا عقل حکم میکند به سقوط عاده و قضا؟ خیلی واقعی کنی بیم میرسی، میرسی به این واقعیت، چون مأمورم، چون معتیون به با مأمورم به تطابق داره دیگه عاده و قضا نداره، چون معتیون به با مجعول شرعی یکی هست دیگه نیاز به تکرار نداره عقل. لازمه این صحت مفهومی، صفت مفهومی که ما ساختیم، لازمه این صحت مفهومی عقل مرحوم آخونده. بله عقل میاد حکم میکنه، درسته، عقل میگه عاده و قضا نداره، اما صحت چیه؟ صحت که اسم برای حکم نیست، باید در نظام مفهوم گیری برای موضوعات شرعی یه مفهومی بسازید، مگر یه جایی نشه. اگر نشه مفهوم بسازیم چرا؟ اگر شما تونستید مفهوم انتزاعی بسازید، بیاید بگید آه واقعیت این که عقل شما میگه اعاده و قضا ساقطه، چرا میگه؟ چه چیزی تو شریعت میتونیم بهش برسیم با واکاوی بین میرسیم؟ یا وقتی که شارع گفته نماز بخوان، منم نمازی که خوندم مطابق با اویه، رمز این که اعاده و قضا نداره چیه؟ خود عقلم شاید بین برسه، میمیزه آه چیزی که شارع از تو میخواسته تو آوردی، معتیون به تو با مأمورون به یکسانه، اگه یکسان نبود دیگه مجزی نبود، وقتی مجزی نبود نیاز داشت به عاده و قضا. پس اون حکم عقل باید یک موضوعی داشته باشه، حکم عقلی که مرحوم آخون داره میگه عاده و قضا ندارد، عقل حکم میکند به عدم بدون موضوع که عقل حکم نمیکنه، باید یک چیزی اتفاق افتاده باشه، باید یک چیزی در خارج اتفاق افتاده باشه، بعد عقل بیاد بگه حالا که این اتفاق افتاد عاده و قضا ندارد. چه اتفاق افتاده؟ تطابق،
امتثال.
بله خب امتثال چیه؟ امتثال چیه؟ امتثال رو اگه بخوام ببینید، اگه امتثال رو بخواد قانون مندش بکنید، یک نقشه براش مشخص کنید، یک فضایی رو براش ایجاد بکنید که نشون بدید چیه، میگه آقا این مأمور معتیون به با مأمورون به یکی شد، این عقدی که شما در خارج خوندید، اتیانش کردید، ایجادش کردید، آنچه که شما ایجاد کردید با مجعول شارع یکی شده، چون یکی شده کار تمامه. اگه این اتفاق نیفته که شما نمیتونید بگید امتثال، امتثال باز یک مفهوم عرضی، اونم عرضیه، اونم متأخره. امتثال کی صدق میکنه؟ امتثال خود امتثال رو کی صدق میکنه؟ چطوری؟ خودتون دارید میگید درست انجام شده، درست انجام داده شده باشه، یعنی معتیون بهمان با اون چی که شارع خواسته یکسان باشه، این یکسانی، یکسانی کاری که من انجام دادم در خارج با اون چی که شارع مشخص شده یکیه، چون یکیه اسمشو میگذاریم امتثال. ولی اگه یکسان نباشه نمیگه امتثال، میگه امتثال نگردی تو. اگه یکسان نباشه امتثال صادق نیست، اگه یکسان نباشه سقوط عاده و قضا صادق نیست، همه اینا متأخرن. یعنی عناوین متأخرن از این چیزی که ما داریم بیان میکنیم و ازش داریم دفاع میکنیم. مطابقت معتیون به با مأمورون به، این مطابقت رو هرچه واکاری میکنیم این وجود خارجی نداره، اسمشون میذارن انتزاعی. پس صحت و فساد امر انتزاعی هم خودشون واقع خارجی ندارن، واقعیتشون به منشه انتزاعشون هست. منشه انتزاع وجود خارجی داره ولی خودشون مفهوم ذهنی هست. این مفهوم ذهنی بیان کننده اون حالتی است که موضوع قرار میگیره، موضوع قرار میگیره برای حکم شارع به این که عاده نمیخواهد، قضا نمیخواهد، امتثال کردی فلان کرد، امتثال کردی امتثال نکرد، فرق نمی کنه. بله تو اجزا همین دیگه،
بعضی اجزا مثل اجزا
رو کانال صحت اگه بخواد استفاده کنی اینا رو میگه. اونجا اگه بخواد صحت رو اونجا توقف بکنی رو صحت، همینه دیگه. اونجا نیاز بود نبود به صحت، اینجا به مناسبت آمدیم بحث صحت و فساد رو میکنیم. اونجا میگفتیم نیاز نداره، واقعیتش همین بود. میگفتیم مثلا مصلحت حکم ظاهری یا حکم اضطراری رو انجام دادیم، این حکم اضطراری یا حکم ظاهری مصلحت واقع رو تأمین کرده. یعنی مصلحت واقع تأمین کرده یعنی چی؟ یعنی اون چی که شارع میخواد با اون چی که تو انجام دادی یکیه. این واسطه اونجا میگفتیم صحیح. مثلا اونجا بحث اجزا بود، مجزی هست یا مجزی، اینجا بحث صحت و فساده. در بحث ما نحن فی میخوام بگیم نه مفسد هست، تا میگیم مفسده هست بحث امتثال میایم بیرون دیگه. اونجا بحث امتثال بود، الا واقعیت هم و امتثال هم صحت و فساده. اون امتثال اونجا هم که میگید امتثال هست، که امتثاله صحیح بود انجام بگیرم، اونجا هم میگفتن اگه صحیح انجام بگیرد امتثال شده. اونجا بحث سقوط و عدم سقوط و تکلیف بود، نیاز نبود به این مبحث. الان چون یه دفعه رفتیم سراغ این نهی مفسده، خب مفسده یعنی چی؟ فساد یعنی چی؟ عناوین مختلفن، عبارات و ناشد تا و حسن که واحدو همیشه اینطوریه. در یک بحثی ممکنه با چند عنوان شما ورود پیدا کنی، در یک زمانی که با یک عنوان ورود پیدا کنی نیاز به عنوان دیگه نداری اصلا، نیازی نیست. اونجا بحث عقل بود و مسائل عقلی بود. اینجا بحث فساد روش موضوع قرار گرفته، موضوع قرار گرفته فساد، مفسد، فاسد میشه یعنی چی؟
مثلا تو حکم تجریفی میگن مثلا حکم تجریفی فرش مبادی داره، مثلا یعنی مسئله شهیده و دیگراده شهیده میشه و وجوب اعتبار میشه تو حکم تجریفی. مثلا تو حرمت میگن مقصده و مبوزیت و بعد حرمت
اینا مخاطر اراده است به
اراده مبوزیت و بعد الان روی احکام وضعی که جرد مستقل دارن، نه احکام تدریفی که الان انتظاری هم یه احکام وضعی هم های پشتبانی مثل مسئلت و اراده و مقصد اینا دارن.
اراده که نمیخواد، اما طلبه.
مثل مالکیت یا زوجیت
یقینا مصلحت هست، یقینا در باب احکام وضعیه مصلحت درش هست. مصلحت که یقینا هست، مصلحت شما از هیچ حکمی نمیتونید فاکتور بگیرید. از هیچ
نجاست معنی حکم به نجاست حکم به طهارت میکنید، مصلحت چیه؟
ما که نمیدونیم تعبدیه که مصلحت ها رو که تو همون تو بس عبادات هم خوندیم، تو احکام وضعیه هم هست همین مصلحت و مفسده ها. ببینید یه مصلحت و مفسده ها به نسبه با مباحث وضعیه یعنی آثار وضعی داره که ما هم نمیدونیم چیه. میگه نجسه، ما نمیدونیم که چرا میگه نجسه. به هر نجسی بعد باز موضوع برای حکم تکلیفی قرار میگه، میگه اجتنب. تو اجتنبش یک مصلحت، تو خود این نجاست هم یه مصلحت، نه مصلحت در باب طلب و ارادهی که بعد به اصطلاح میخوایم ما بعث و تحریک ایجاد بکنیم، اینا نی. ولی مصلحت به این معنا که هر حکم وضعی در درونش یه حقیقتی هست، دل هر ذره را که بشکافی آفتابی است در میان بینی، یعنی یک نکته‌ای، یک رمزی در او هست که برای بشریت مفیده، بودنش مفیده، نبودنش ضرره، یا انجام دادنش ضرره، یه منفعتی، یه خصوصیتی، یه خصلتی. چون وقتی میگیم مصلحت و مفسده، ذهن آدم خو گرفته با این که مولا میخواد مخاطب خودش رو تحریک کنه، باید جعل مصلحت بکنه، بعد داد بزنه، سود بزنه، بیا انجام بده. توی وادیا میریم. اینا اگر بیان بگیم نه مجعولات شرعی مطلقا، چون مجعول به معنای عامش احکام تکلیفی رو میگیره، مجعول شرعی به صورت مطلق دارای یک رمزی و یه نکته مصلحتی، یه خصوصیتی، یه مفسده همسال اینا و احکام وضعی هم دارن، احکام وضعی این رو داره، مصلحت داره، ولی بقیهش اعتبار دیگه، بقیهش اعتباره. خب اراده را مگه تو در اصول خان دیدم بحث طلب اراده با طلب یه چیزی یا نیست؟ اگه گفتی اراده طلب نیست، اینجا اراده هست. بله اراده که اراده به این معنی که توجه، التفات، التفات، التفات شارع به یه چیزی بعد جعل کردن چیزی بره. ولی اگه بگیم اراده و طلبه، خب باید یک مخاطب پیدا بکنه، میشه تکلیفی، میشه بحث و زج. اما وقت احکام وضعی چنین چیزی نیست. احکام وضعی بیان یک سری واقعیت هاست، بیان یک واقعیتی است که من نمیدونم که بعد که ورود پیدا کردم چیکار بکنم. اونجا حکم تکلیفی میاد میگه چیکار کن، میاد میگه مثلا این عقد رو اگه بگی زوجت تو که اویم بگه قبل تو، ملکیت را من جعل کردم، ملکیت رو من جعل کردم، من از تو ملکیت میخوام، ملکیت جمعی، این از درون این با این کار اعتبار میکنم در این ملکیت را، ملکیت هم آثاری داره.
از این ارتباط مستقل نداشتی شاید، اگر ارتباط زمینی بوده.
نه ارتباط مستقل چرا زمینی؟
نه حالا چی رو در نظر گرفت؟ اون ملکیت در نظر گرفت، یه اون چیز زوجت نه، بعد در پیوی یه چیز اتفاق افتاده که اون من هم کار نده. حالا که موضوع حکم تکلیفیه به کنار، بس اون مبادیشه که حالا ملکیت موضوع حکم تکلیفیه به کنار، اون مبدعش هم همین مثلا ملکیت، این ملاک و اراده و توجهش میشه دیگه، دقیقا ملاکش تو ملکیت، ملاک و مصلحت چی بوده؟
نمیدونیم، اون که نمیدونیم چیه، مگه جای مشخص کنه. بعضی هاش آمده تو بعضی ادله، مثلا نظام، اختلال نظام لازم میاد، برای اینکه اختلال نظام لازم نیاید این مجعولات هست، یعنی یک مثل چی میگن، یک صفحه پازل میگن، اینا رو شارع چیده، اگه بخواد نظام اجتماعی برپا بشود این نقشه راش اینه. خب هر یک از اینها در اندرونش یک خصوصیتی است، یک مصلحتی است که دارای بله آثاری است،
تو اعتبارش دیگه، تو خودش. مثلا ما تو وجود میگیم فعلا ازش مثلا این فعلا وجودش داره مصلحت، بعد اراده شده، بعد اعتبار شده وجود.
خب این هم اعتباری احکام از
اعتبار میشه، ولی قبل از اعتبار چی بوده؟
خب مثل بی رو بخواید بگید، بی یک فعله، ببینید بی فعله، ملکیت باز اعتباره. اون بی که خود بی هم مگر مجعول شرعی نیست؟ خود بی مجعول شرعی، خود بی یعنی فعل مکلف که داره انجام میگیره، این بگو ایجاب و قبول، این ایجاب و قبول هم بحث میشه دیگه، خود ایجاب و قبول مصلحت داره یا نداره، داره. هم امر واقعیش مصلحت داره، هم امر اعتباریش. یعنی اگر شما بگی به تو هم بگه اشتره تو، این گفتن، حالا یا گفتن یا معاتات، فرق نمی کنه، چه معاتات چه لفظی، این خود لفظش یا تعاطی، این تعاطی داره مصلحته، یقینا داره مصلحت، نه مصلحت در باب طلب و اراده، نه از باب التفات شارع، نظر شارع داخل میشه در ادله، نظر، نظر شارع الی ذلک فجعل فلان مثلا. حالا جعل که تو بگی نه امر باز به معنی امر طلب، مگه استحبابی معنا شده، بگی مثلا به توی هم بگی اشتری تو یا معاتات، این معاتات رو نظره التفت الی و اعتبره الملکیه فی، اعتبره الملکیه فی، چی داره، چیزی هم داره، میگه میشه نداشته باشه اصلا، کار حکیم، کار حکیم بدون حکمت میشه؟ حکمت یکی میتونه از عناوین باشه برای بیان در باب احکام وضعی، حکمت داره بله. اما بحث اون مبادی انشاء، اونا تو بحث انشاء میاد، طلب و اراده و شوق و امثال اینها تو بحث اراده، اراده هم که میگه این طلبه، اراده با طلب یکی، اونجا در باب مطلوباته، این بحث شما در باب مطلوبات باید بررسی بشه، تو باب احکام وضعی مطلوبات نیستن، اگه مطلوب قرار بگیرن باز میشه حکم تکلیفی دوباره. یه بی اگر مطلوب قرار بگیره میشه حکم تکلیفی، ولی خودش به ما هو یک موضوع احکام وضعی، یعنی موضوع هم دیگه موضوع قرار میگیره، یکی از معانی احکام وضعی، این باز موضوع قرار میگیرن بر احکام تکلیفیه. به عنوان یک موضوع در درونش حکمت هست، بله حکمته، مصلحته، اسمش میخواد بگه مصلحت، یا نجاست میگیم درش مفسده، نجاست یک حکم وضعیه درش مفسده، آثار داره، آثار فساد داره، درش مفسده.